سحرگهان چه مرزن برآورد آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم إني أسألك من علومك بأعلى وكل علومك عال. اللهم إني أسألك بعلومك كل. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة.
خدایا تو به دوستانت از همه بی پژمانتری و برای آنان که به تو توکل کنند از هر کس کاردانتر. بر نهانی هاشان بینایی و به درون هاشان آگاه و بر مقدار بینش آنان دانا. رازهاشان نزد تو آشکار است و دلهاشان در حسرت دیدار تو داغدار.
ان اوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك.
اگر قربتشان به وحشت در اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد، و اگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند، چه می دانند سررشته کارها به دست توست و از قضایی خیزد که پای بست توست.
اللهم إن عجزت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
خدایا اگر در پرسش خود درمانم یا راه پرسیدن را ندانم، صلاح کارم را به من نما و دلم را بدان چه رستگاری من دران است متوجه فرما، که چون این کار از راه نمایی های تو ناشناخته نیست و از کفایت های تو ناساخته نه. خدایا کار مرا به بخشایش خود واگذار، نه به عدلت ای بخشندگی کردگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و سحر بخیر خدمت شما سرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه یک شنبه دوم ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری با افق غرب آمریکای شمالی خدمت شما هستیم با دومین گفتار از سلسله بحثایی که تحت عنوان علویات امام علی علیه السلام در ازل بحث دلم با سر زلفت پیوند برای این سحرها در نظر گرفته شده. در این عنوان در ازل بحث دلم با سر زلفت پیوند، این پیوند برای بحث ولایت ضروری است فهمش که چه نوع پیوندی است، و همچنین مسئله ازل و نخستینی بودن هم ضروری است تفکرش. برای همین این چند مطلب رو در جلسه گذشته و این جلسه و شاید هم چند جلسه آینده پی خواهیم گرفت. خطبه 227 یا دعای آن حضرت که معروف به مناجات اولیاء الله با خدای تعالی جلسه گذشته خدمتون خونده شد و معنا شد. اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. پروردگارا تو اونس دارنده ترین اونس گیرندگانی به اولیای خودت و حاضرترین آنها به کفایت متوکلین بر خودت. خب در بقیه رو یه بار خوندیم و معنا کردیم، بنابراین در امشب از این صرف نظر میکنیم. فعلا برمیگردیم به یه نگاهی که مرور گونه هست بر اون چه گفتیم. اولین مطلبی که جلسه گذشته بحث شد در باب تلقی کلمات نخستینی بود که عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. در هر رابطه حقیقی که برقرار میشه، در هر رابطه وجودی که بین حالا بگیم دو چیز برقرار میشه، ولایت نهفته است. اما این ولایت چیه؟ به چه صورتی هست؟ چنانچه این پیوند حقیقی باشه، حتی پیوند ازدواج هم اگر حقیقی باشه، این درش نهفته است. پیوند خدای تعالی با اولیای خودش هم از همین سنخه. پس یکی بنده است، یکی خدا بنده، و این چرخشی هم عمل میکنه انشاءالله. وقتی که از اینا صحبت خواهیم کرد، استشهاد خواهیم کرد به سخنانی از شیخ ابن عربی در فصل حکمت ایناسی در کلمه الیاسی، و اون رو که بارها در بحث گوناگون ما آمده دوباره بهش خواهیم پرداخت. پس عهد ما با لب شیرین دهنان به از خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. این رابطه خدا و بنده، و حتی هگل هم در مستر ان اسلیو یه همچین دیالکتیکی رو برقرار کرده، منتها خوب از احتش بر نیامده، و برای همین هایدگر هم و شاید دیگران هم بر این دیالکتیک مستر ان اسلیو یا خداوندگار و بنده ایراداتی دارند و خورده های گرفتن، و هایدگر سعی کرده اون رو با بیان خودش بگه. ما میخواییم بینیم اون بیان رو میشه از متون اسلامی هم دید و توضیح داد و حمایت کرد و تأیید کرد یا خیر. خب تجربه نخستینی و کلمات نخستینی، کسی که در اون لحظه منشأ، اون منشأ هر چیز، حالا منشأ همه منشأ ها البته اولین تجلی است که از ذات خدای تعالی جلوه میکنه، که تجلی احدی و غیبی است. اما هر چیز دیگری هم ممکنه، یا هر تجلی دیگری هم ممکنه یک لحظه منشأی یا نخستینی داشته باشه، اینسپچوال به تعبیر انگلیسیش داشته باشه. اون لحظه و یا اون شأن نخستینی که اولین جوانه یا اولین لحظه تکوین اون شی هست، در اونجا نخستینی و ازلی پیدایش پیدا میکنه، و کسی که در اون لحظه زیست کرده و از اون میخواهد سخن بگوید، کلماتش نخستینی خواهد بود، کلماتی است ازلی. و از این رو یه ویژگی اساسی داره که باید گذاشت خودش رو نشون بده. اینو انشاءالله من باید یه خورده بیشتر توضیح بدم که چرا ما روش شرح و تفسیر و تأویل و تحلیل و انالیسیز لیتراری، مثلا انالیسیز تحلیل زبانی و اینها نخواهیم داشت، و باید یک روش دیگری داشته باشیم، چه در قرآن، چه در نهج البلاغه، چه در حدیث. برای همین شب گذشته دو حدیث از امام باقر علیه السلام نقل شد درباره اینکه حدیث اولیای خاتم صلوات الله علیه اجمعین صعب مستصعب هست، کلمات آنها دشوار و دشواری ورزنده هستند، دشواری جوینده هستند، سعی میکنند دشوارم باشند. چرا اینا دشوار و دشواری جوینده هستند؟ برای اینکه بیانگر شیوهی ضروری هستند برای امری که خود احتجابگری میورزه، خودشو پنهان میداره و شاید پنهان باقی میمانه، و اون شأنی که ازش ظاهر میشه در برابر اون چیزی که ظاهر نشده و هویدا و آشکار نشده و پنهانه، اون چیزی نیست، چندان قابل ملاحظه نیست. بنابراین اون مقداری که ظاهر شده در برابر آنچه ظاهر نشده مثل قطره به دریاست. پس زبانی هم که در اینجا به کار گرفته میشه زبانی است که این حالت گنج پنهان رو، گنجینه پنهان رو تو خودش باید داشته باشه و این کلمه به مرور زمان این گنجینه رو بیرون بریزه. از این رو صعب و مستصعب خوانده شد و یا نخستینی. در این کلمات نخستینی بنابراین ظهور در عین بطون یا احتجاب اکتشاف، یعنی در هم آمیخته است خود پنهانی و خود آشکاری، طلوع و غروب در هم آمیخته هستند. حالا این رو هم شاید بیشتر بهش پرداختیم. بنابراین این مطلب اولی بود که این کلمات حضرت امیر علیه السلام رو که ما تفکر میکنیم توجه داشته باشیم که اینها رو به عنوان کلمه نخستینی باید بشنویم و کلمه نخستینی را نباید تفسیر کرد، تشریح کرد، تحلیل کرد. باید گذاشت خودش با جان ما یه کاری بکنه. اون رو به مرور زمان ما باید یاد بگیریم این گونه گوش دادن رو. من بیشتر حالا شاید در بحث‌های افطار این رو بهش برسم و بپردازم که تفاوت شنیدن مدرن با شنیدن غیر مدرن در چیه، که تفاوت شنیدن مدرن تفسیریست پایان ناپذیر. شنیدن مدرن تفسیریست پایان ناپذیر، این رو بعدم بیشتر خواهیم گفت. و در نتیجه هیچ وقت به هیچ چیزی دست نمیابه، هر چقدر یک کلمه رو گوش بده هیچ وقت هیچ چیز ازش نخواهد فهمید. این رو بذاریم برای بعد، فعلا همین مقدار در همینجا اکتفا میکنیم که شنیدن این سخنات و این دعاها یا ادعیه یا مناجات ها بایستی به شکل باشه که شایسته کلمات نخستینی باشه. اون شکل رو فعلا اسمش میذاریم تعرض، در عرض قرار دادن. بنابراین اینم دیشب گفتیم باز دوباره بهش میپردازیم. بنابراین نخستینی ها و کلماتشان به حوزه های معرفتی تعلق ندارند. اینطور نیست که کسی بخواد اینها رو موشکافانه بررسی کنه، این کلمه به چه معناست. همین کاری که در تفسیر و تشریح و شرح و تأویل انجام میشه، بلکه شاعرانگی میورزند. این کلمات بایستی یه جوری با دل و جان انسان بازی کنن، چنگ به دل بزنن و ما هم بایستشون اجازه بدیم و باید اجازه داد تا در عین خود احتجابی با حریفی در جوهرهای همزاد خود طلوع کنن. جوهرهای همزاد ها رو اینم باز بیشتر باز توضیح بدیم در بحثهای افطار، که بحثهای اخلاقیات به ویژه. جوهرها گاهی با هم فرق دارن و گاهی همزادن، هم جنسن، هم جوهره هستن. ارواح در حدیث هست، ارواح جنودی هستن ردبندی شده و مثل سپاهیانی که در یک رده های خاص هستن، در یک به اصطلاح طبقه خاص، در یک ردیف خاص هستن، هم جنسن. بعد اونایی که جنس هایی که مشابه دارن حرف همدیگر رو میفهمن. اگر دو نفر سوخته دل باشن حرف همدیگر رو میفهمن. اگر دو نفر یک ویژگی جوهری مشابه داشته باشن کلمات یکدیگر رو درک میکنن. بنابراین باید اجازه داد این کلمات کار خودشون کنن، هیاهوی بی خودی، تحلیل های آبکی و کوچه بازاری و مبتذل انجام نداد و گذاشت اینها با جانهایی که همزادشون هستند و برای اونها این کلمات گفته شده. این کلمات برای هر کسی نیستن، اینها شنونده های خودشو پیدا میکنن. برای افراد خاصی بعضی کلمات برای یک شخص، کلمات دیگر برای این شخص، برای شخص دیگری. بنابراین باید اجازه داد و تعرض کرد، یعنی خدا در معرض اینها قرار داد و اجازه داد تا اونها خودشون شکوفا بشن در گوش ها و قلب ها و جان هایی که از همون جنس هستن، از همون سنخن، از همون جوهر هستن. دومین مطلب تحت عنوان سخن عشق نه آن است که آید به زبان، که همین الان تقریبا توضیح دادیم که یه امر زبانی به معنای عرفی و رایج کلمه نیست. در مصباح المتحجد و سلاح المتعبد از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این خطبه، این یا این دعا، اللهم انت آنس الآنسین لعودائک آمده، به جای اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک، یعنی به جای اولیائک عودائک آمده. عودا از ود یعنی هم اهل مودت، کسانی که باشون مودت و دوستی و محبت داره. برای همین خیلی ها اولیا را هم به دوستی معنا کردن و معنای خوبی است، به شرطی که دوستی رو خوب بفهمیم. هایدگر در شعر کلمه هراکلیتوس که میگفت که طلوع به غروب عشق میورزد، گفت من فعلا عشق رو، کلمه عشق رو، فیلیا رو عشق معنا نمی کنم، میگویم که لطف میکند، فیور میکند، لطف میکند. برای اینکه انقدر این کلمه دوستی و عشق ورزیدن عامیانه و مبتذل به کار برده شده که تا میگیم که کسی یا چیزی به چیزی عشق میورده، شبیه این که گفته میشه پیرزن دوست داره کنار بخاری بنشینه یا بچه شکلات دوست داره، شنیده میشه این کلمه دوست داشتن. بنابراین او میگه ابتدا بذارید کلمه دوست داشتن رو دوست داشتن معنا نکنیم، بلکه لطف کردن معنا کنیم. بنابراین اینجا هم ما فعلا اون نسخه رو که البته سید رضی چند سالی، چند دهه، 40-50 سالی قبل از شیخ طوسی میزیسته و از یه جهت متقدمه بر شیخ طوسی، از یه جهتی هم که اون ذوق شاعرانگی در سید رضی بوده و جنبه فقاهت و جنبه روایی براش اونقدر مهم نبوده که جنبه شاعرانگی بوده. برای همین کتاب رو گوشه نهج البلاغه. بلاغه هم به هر حال یک صنعت شاعرانه است، تا شاعرانه عرفی منظور ما نیست، همون شاعرانگی که از صنف دیگری است. به هر حال به نظر مثل که همون اولیا به قشنگتر بوده و احتمالا شاعرانگی بیشتری داره، ولی خواستن یا کسی یا راوی خواسته معنای اولیا رو برسونه گفته اودا، جاش گفته اودا، اهل مودت نه اهل ولایت. حالا ما هم نسخه نهج البلاغه رو اصل قرار میدیم و با اون جلو میریم و ببینیم چی میشه. اگر اینطوری باشه، اگر مثلا کسی با روکرد زبانی تفسیری هرمنوتیکی بخواد اینجاها این رو مثلا توضیح بده، وقتی که این دوتا اختلاف نسخه رو میبیند، مجالی برای گمان پردازی های مبحثی فراهم میآورد. اما در تفکر نخستینی که در سینه عشق و دوستی و محبت میجوشد، هر یک کار خود خواهد کرد. اگر ما نخستینی بخواهیم کلمات رو بشناسیم و گوش بدیم و تفکر کنیم، دیگه حالا خیلی گمان پردازی های دیسکرسیو یا مبحثی یا دیسیپلینری رشته‌ای نخواهیم داشت و بایستی که بدونیم که سخن عشق نه آن است که آید به زبان ساق یا میده و کوتاه کنین گفت و شنفت. هرچی کوتاه‌تر باشه سخن عشق عاشقانه تر و جاودانه تر خواهد بود. بنابراین هرچی تفصیل داده میشه، تفصیل های گفتاری و زبانی به این معنای رایج مبحثی و مدرسه‌ایش، این حجاب بیشتری میآفرینه. خب، تفکری در آه نیم شبی. اینجا هم من فکر کردم که برای اینکه وارد این دعا بشیم و برای تفکر نخستینی بهش بپردازیم، چند تا نکته را خوب پیشا پیش تفکر کرده باشیم. اولا این مناجات، مناجات ولی الله هست. گفته می شود که این مناجات ولی الله هست، چون در ابتدا شرح کرد خدا یا تو اونس دارنده ترین اونس دارندگانی به اولیای خودت. و از کجا می فهمه؟ خود ولی می فهمه ولیه، و داره یک ولی که ولی خاتم هست، سلسله اولیاء الله هست، علی بن ابی طالب علیه السلام، داره میگه که وقتی کسی ولی خدا شد چه نوع رابطه ای خدا با او داره، چه نوع پیوندی با خدا داره. این مهمه. حرف درباره ولایت هر کسی میزنه، حرفای کسانی که خودشون بهره از ولایت ندارن پوچ نمیارزه، به هیچ نمیارزه. کسی که چون این از باب هبه است، موهبته، اینو گفتن، منم دیگه برسا آوردم، از قول دیگران هم آوردم که امر موهبتی است، هبه است. های دیگر هم در بحث همون دوستی بحث هبه رو مطرح میکنه، و کسی که بهش هبه نشده ولایت، هر چقدر هم حرف بزنه هیچ ارزش حقیقی حرفش نداره، سخنانش درباره ولایت نداره. بنابراین از این جهت این اهمیت داره که این کلمه امیرالمومنین علیه السلام در مناجاتش رو به عنوان کلمه در ولایت بشنوه. اما ولایت چیست و ولی کیست رو هم بایستی بدونیم، که این رو هم از لغت سعی کنیم بدونیم، هم از توضیحی که امیرالمومنین علیه السلام میده، هم از توضیحاتی که اینجا اونجا شنیدیم و بایستی خوب تفکرش کنیم. مطلب دیگر این که فرمود آنس الآنسین هستی، اونس دارنده ترین اونس دارندگان هستی. اونس چیه؟ جوهره اونس چیه؟ وقتی کسی با چیزی که اونس میگیره معنوس میشه، مونس میشه، کسی مونس کسی است، همدم کسی است، از این باید چی بفهمیم؟ جوهرش چیه؟ بعد بین ولایت با اونس چه نسبتی است که ایشون این گونه آورد؟ همیشه هم عرض کردیم در کلمات نخستینی اون اولین جمله خیلی اهمیت داره، اولین کلمه بسیار اهمیت داره، اللهم، این که عرف اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک، خدایا تو اونس دارنده ترین اونس دارندگانی به اولیای خدا. اونس چرا انقدر اهمیت داره و انسان از اونسه چرا اینقدر اهمیت داره؟ رابطه اونس با ولایت چیه؟ این رو انشاءالله بایستی بهش بپردازیم. آن حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درد آشامی. بالاخره درد می یه خورده ناصافی ناخالصی داره، اونی که صافی هست رابطهش، اگر یاد کنه از کسانی که صاف نیست رابطهشون، در این یاد کردن انشالله یک برکتی خواهد بود که این درد آشام هم از این ناخالصی ناصافی نجات پیدا کنه. حالا بریم پیش. در عرضه و عرصه کلمه، حالا دیگه اسم نمیذاریم شرح کلمات امیرالمومنین، چون قرار شد بحث شرح رو، تفسیر رو، تحلیل رو، اینا رو بذاریم کنار، تعبیر رو باش کار نداشتیم. بیشتر سعی کنیم که این کلمات رو خودم رو در معرضش قرار دیم، در عرصه این کلمات و در جولانگاه این کلمات وارد بشیم و در معرضشون قرار بگیریم. حالا در این معرض قرار گرفتن رو هم شاید بیشتر توضیح بدیم. پس اللهم انک آنس الله آنسینا به اولیائک، خدایا تو اونس دارنده ترین اونس دارندگان به اولیای خودت هستی. خب دو تا چیز کلیدی اینجا داریم، بس بهش بپردازیم. یکی اونس، یکی اولیا که جمع ولیه. این دوتا اول ببینیم حالا این کلمات چه مفاهیمی رو در کلمات نخستینی، چه معانی رو کلمات نخستینی مثل قرآن کریم دارن. بعد از اونجاها بیشتر در عرضه و عرصه این کلمات تفکر کنیم. اول درباره اونس. در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد یک صفحه 161 تا 162 در معنای اونس اینجور گفته و خیلی مهمه به نظر من بهش توجه بفرمایید. بعدم از شاید فصوص الکم حکمت ایناسی در کلمه الیاسی به این ایناس، ایناس از اونس، اونس گرفتن. و تحقیق آن است که اصل واحد، خدا رحمت کنه مرحوم علامه مصطفوی رو، از ایشون سر سفره ایشون نشستیم و برکات این سحرگاه به روح مطهر او هم انشالله برسه. و تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده کلمه قرب با ظهور. ببینید دو تا چیز هست، دو تا قید هست، قرب، نزدیکی. حالا نزدیکی رو ما باید چجوری بفهمیم؟ نزدیکی رو آیا به معنای دو تا شی به هم مماس، دو تا امر فیزیکی در کنار هم قرار گرفتن بفهمیم، اینو میگیم یا نه؟ پس یک معنای قرب، تقرب هست، نزدیکی هست. یه معنا هم ظهور و آشکاریست که درش باشه. یه وقتی که دو تا چیز نزدیک هم اما برای همدیگه آشکار نیستن، پنهانن. چه بسا مثلا دو تا زوج به ظاهر با هم سالها زندگی کرده باشن اما هیچ کدوم آشکار بر دیگری نباشن. بنابراین این دو تا قید رو لحاظ کنید در کلمه اونس، نزدیک بودن و ظاهر بودن، آشکار بودن، مکشوف بودن، غیر محجوب بودن، غیر غایب بودن، اینا رو لحاظ کنید. به عنوان استیناس است، به عنوان اونس گرفتن است، معنوس شدنه. وقتی دو تا چیز به هم نزدیکن و برای یکدیگر ظاهرن و با هم اینتراکشن دارن، تعامل دارن، اختلاط دارن، آمیزش دارن. دو تا چیز ممکنه با هم آمیزش داشته باشن اما برای هم ظاهر نباشن، همدیگر رو نشناسن، اما به شرطی که هم نزدیک باشن، هم بشناسند و آمیخته گردن با هم، به این میگن اونس. در مقابل چی؟ در مقابل ضدش چیه؟ ضد اونس یه نفرت و وحشت و دوری. دوری قرب نیست و وحشت ظهور و آشکاری هم نیست، درنچه نزدیک هم نیستن، هی از هم فرار میکنن، دور میشن، نفرت دارن. خب پس دو چیزی که مأنوسن با هم، نزدیکن با هم، دو آشکار برای هم و آمیخته با هم، دو چیزی که منفورن برای یک دیگر، وحشت دارن از یک دیگر، رم میکنند و میگروزند و دور میشوند و اختلاط آمیزشی با هم ندارن. و این معنی محفوظ است، معنی چی؟ نزدیکی و ظهور و آمیخته شدن. و این معنی محفوظ است در جمیع صیغه های مشتقات آن. هر کلمه ای رو که از انس بگیریم این دوتا معنی بس درش باشه. اما آنچه نفرت می‌ورزد مانند وحوش و حیوان است، دیگه بهش نمیگیم انسان، میگیم وحش و حیوان. با آنچه ظاهر نمی‌شود و انس نمی‌گیرد مانند جن است. بنابراین یه چیزی که ممکنه که نزدیک باشه اما ظاهر نباشه، آشکار نخوند، چون کلمه جن، خود جن یعنی پوشیده. جنین هم که در شکم مادره بهش میگن جنین، بخواد این که پوشیده است. پس انسان نیست، جن. چیزی که انس نمیگیره یعنی ظاهر نمیشود، در نتیجه انس هم نمیگیره، جن. و چیزی هم که ممکنه ظاهر باشه اما نفرت داشته باشه و بگریزه، وحشی و حیوانه، نه انسان. و اما انس در معنای دیدن و شنیدن، گاهی این کلمه حالا خواهیم دید در قرآن کریم معنی دیدن و شنیدن هم میاد، در مفهوم آن مطلق دیدن و شنیدن لحاظ نمی شود. وقتی که میگید من یه صدایی رو مأنوسم باهش، یا یک نوری رو باهش مأنوسم، یا آتش رو باهش انس دارم، مقصود دیدن کامل فقط دیدن نیست به طور مطلق، بلکه با قید استیناس و اختلاط هست. بلکه مقصود اینه که بهش اونس دارید و باهش آمیزش دارید، با این آتش، با این صدا اونس دارید، می آمیزید، ازش نفرت ندارید، نمی ترسید، وحشت نمی کنید. و چنین از انس و انسان که با ملاحظه اونس و اختلاط اوست که انسان خوانده می شود. انسان رو برای چی بهش میگن انسان، یا میگیم انس جمع انسان ها؟ برای اینکه اونس میگیره و اختلاط داره، اینتراکشن داره و آمیزش داره، ممزوج میشه برای با کسی، برای همین بهش میگن انسان. و این همان فارق بین لفظ انسان و بشر و آدم هست. فرق کلمه انسان با بشر و آدم چیه؟ در بشر و آدم اگه بگیم این بشره، این آدمه، این انس و نزدیکی و آشکاری و آمیزش لحاظ نمیشه درش. لزومی نداره بگیم این بشره، از کلمه بشر بودن او بفهمیم که این انس داره، نزدیک با ماست یا با چیزی و آمیزشی داره با کسی و آشکار برای او. آدم هم همینطور. پس به اعتبار معنی ظهور در مفهوم آن در مقابل جن به کار برده می شود. پس به اعتبار معنای نزدیکی در مقابل وحشی و وحشت به کار برده می شود. به اعتبار معنای ظهور و آشکاری در مقابل جن به کار برده می شود. یا معشر الجن والانس مثلا. این چند تا آیه رو آورده که خدا جن و با انس، یه جانه میگه جن و بشر، جن و آدم، میگه جن و انس. انسون ولا جان زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. همه این آیات میبینید جن و انسه. لئن اجتمعت الانس والجن جنوده من الجن والانس و ما خلقت الجن والانس. اینا چند تا آیه رو البته یه فقط یه تعبیر عباراتی رو برگشته از آیات، همه آیات نیستن، فقط میخواد بگه که گفته میشه جن و انس. ولی کلمه بشر، کلمه بشر و آدم در مقابل جن یا جان استفاده نمیشود، گفته نمیشود مثلا ما خلقت الجن والبشر، گفته میشه جن و انس. برای اینکه جن پوشیده است، انس پوشیده نیست، انس ظاهره، آشکاره. اگر کسی خود احتجاب گری زیادی میورزه از طایفه جنه، از طایفه انسان نیست. انسان اگر که با انسانی بود اونس بگیره انسان باشه خودشو پنهان نمی کنه. چیز نیست، در واقع خود احتجابگری نمی کنه. کسانی که هیچی نمیگن، هیچی نشون نمیدن از خودشون، هیچ احساسی رو ابراز نمی کنن، هیچ آمیزشی با کس دیگر ندارن، اینا به طایفه جنن، از طایفه جنن، جوهره جنی دارن تا جوهره انسی. خب کلمه بشر و آدم در مقابل جن یا جان استفاده نمی شود، یعنی ضد جن بشر و آدم نیست. ممکنه بشر باشن و آدم باشن ولی انسان نباشن. کسانی که خود احتجابگری شدید دارن، خود پوششی جدیدی دارن، بشر و آدم هستن اما انسان نیستن، چون بشر و آدم میشه جنم باشه به شرطی که پوشیدگی اختیار کنه. و ایناس اظهار و تقریب با انس هست. وقتی میگن ایناس داره، این استیناسه، ایناسه یعنی خودشو آشکار کرده و نزدیک کرده برای انس گرفتن. آنستونارا، این سخن حضرت موسی علیه السلام است که در وادی ایمن گفت که من آتشی میبینم و از کلمه آنستو استفاده کرد. دلالت داره، دید، نگو مثلا من رعا، مثلا خدا گفته در جای دیگه رعا نارا، ولی خود حضرت موسی علیه السلام فرمود آنست و نارا، من انس با آتشی دارم. دلالت دارد بر درک ظهور آتش و نزدیکی به آن و انس بدن. این نشون میده که آتش رو آشکارا میبینه، نزدیک احساس میکنه خودش رو با آتش و به آتش انسی گرفته. یعنی چی؟ یعنی اختلاطی داره با آتش و ممزوج با آتش، نزدیک، گرم میکنه خودشو یا میل با آتش داره، دم میده با آتش. خب این در مورد انس بود که در این کلمه نخستینی حضرت امیر علیه السلام اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک، این انس رو ببینیم که تو انس دار، یعنی اوج انس توی خدایا برای اولیا. یعنی چی؟ پس خیلی نزدیکی، خیلی آشکار، پنهان نیستی، جنی نیستی، پوشیده نیستی، احتجاب نورزیدی. اینا همه مهمه که بدونی اولیاء الله خدا رو پوشیده نمیبینن، پنهان نمیبینن. خدا برای اونها از هر نزدیکی نزدیکتر و از هر آشکاری آشکارتره. این داره برای ما توضیح میده که ولی الله بودن یعنی چی. اگر کسی خدا رو نمیبینه در نزدیکی خودش، باش اختلاطی نداره، آمیزشی نداره، ولی الله نیست. اگر ولی الله باشه بایستی هم خودش آشکار باشه بر خدا، هم خدا بر او آشکار باشه، هم خودش نزدیک خدا احساس بکنه هست، هم خدا نزدیک او احساس کنه که هست، و بعد با هم درآمیزن. این نکته را داشته تا بریم سراغ اولیا. خب در معنی ولی هم اولیا جمع ولی است. در تحقیق کلمات القرآن کریم چنین آمده و تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده، یعنی ماده ولی، واقع شدن چیزی است ورای چیزی با رابطه بین آن دو. پس ببینید دو چیز بایستی واقع بشن که یکیشون ورای اون یکی باشه و بین این دوتا یه پیوندی باشه، یه رابطه‌ای باشه. حالا ورا یعنی چی اینجا؟ میگه ورا پیش و پس و فرا میگیره. ورا مقصود این نیست که حالا یه قسمت، یه جهت باشه. ورا یعنی محیط باشه بر این، پیش و پسش و همه جوانبش رو در بر بگیره. چنان که دو چیز نیز آمد. وقتی هم که میگیم دو چیز، مقصودمون هر دو چیزی که مختلف باشن، حالا اختلافشون یا در نحوه وجودشون باشه یا به حال محلشون باشه و یا با یه اعتباری کردیم، یه چیز در نظر گرفتیم، میگیم مثلا فرض کنید که این به اعتبار جنسیتش
مثلا زن اون به اعتبار جنسیتش مرد، گرچه هر دوشون انسانن یا بشره، و بنابراین به هر دلیل اینا رو ما اختلاف مختلف دوتا گوناگون فرض کردیم، اینا میشن دوگانگی. دوگانگی اینجاها میشه بینشون، و حالا ولایت رو فرض کرد و رابطه. بس گفتیم یکی این که ورا باشه، یه چیزی ورای یه چیزی باشه، یعنی محیط باشه بر چیزی، احاطه داشته باشه بر اون چیز دیگر، و بین اینها هم رابطه باشه. صرفا این نباشه که این مثلا ورای باشه. مثلا فرض کنید که شما یه اتاق رو فرض کنید که توش گلدون هم هست. خب اگه این گلدونه با این اتاق رابطه ای نداره، این ولایت به این رابطه، ولایت به این دوتا نیست. حالا رابطه هم بس باشه، و رابطه نیز نیک و زشت را شامل میشه. هر رابطه باشه، حالا یه جای دلپذیر یه جای دلپذیر نیست، یه جای این خوشش میاد که بعدش میاد، میگه فرق نمیکنه چه نوع رابطه، یه رابطه بس بین اینها باشه. حالا اون رابطه رو البته این از لغته، منتها از کلام حضرت علی علیه السلام اون رابطه رو خواهیم فهمید چیه در بحث ولایت. و اما مفاهیم قرب و حب و نصر و متابعت و آنها از آثار اصل هستند به اختلاف موارد. این که میگن که ولایت یعنی قرب، نزدیکی، که هم میگن ولایت یعنی محبت، دوستی، که هم میگفتیم مثلا اولیاء الله میگن دوستان خدا، و نصرت یار، یاوری، میگیم وقتی تولی کرد ولایت کرد یاوری میکنه، و متابعتی که پیروی دیگری. اینا معنای اصلی کلمه نیستن. معنی اصلی کلمه اینه که دو چیز با هم یک پیوندی داشته باشن و یکیشون یک اون دیگری رو در ورای خودش بگیره. این معناشه، در کنار بودن. در حالا معنای کنار هم خیلی معنای قشنگ نیست، کنار رو به معنای همون ورا بودن ببینیم. خب حالا وقتمون هم مقدار الان ضیقه، من دقایق پایانی سحر هستیم برای باز گرفتن یک مددی از انفاس خوشه، از مددهای علوی. این دوتا رباعی از ابو سعید ابوالخیر آوردم، انشاءالله که به عنوان دعا و استغاثه به حضور مولای متقیان میخونیم. شاه ولایت دو عالم مددی، بر عجز و پریشانی حالم مددی، شیر خدا زود به فریادم رس، جز حضرت تو پیش کنالم مددی. این شاه ولایت، ما هم ولایت او رو بپذیریم، اگر بپذیریم این انس بینمون برقرار بشه، مدد خواستن کمترین چیزی است که انتظار میره. باز از ابو سعید، دارم دلکی غمین بیا مرز و مپرس خدایم، صد واقعه در کمین بیا مرز و مپرس، شرمنده شوم اگر بپرسی عملم، یا اکرم اکرمین بیامرز و مپرس. آمین رب العالمین.
هان شان که دلم از تو جدا داند شد، حاشا که دلم از تو جدا داند شد، یا با کس دیگر آشنا داند شد. از مهر تو بگسلد کرا دارد دوست، و از کوی تو بگذرد، کجا داند و از کوی تو بگذرد، کجا داند شو، کجا داند شو.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الله،
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونغماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ بالنواصي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده لا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك الأمراض يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك الأمراض يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ شأن يغنيه فأسألك الأمراض يوم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لدى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى يرحم العبد إلا المولى مگر نهین که تو مولای منی من بنده تو هم به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولا مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي 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 يا مولاي أنسى العزيز وأنا الذليل وهل يرهم الذليل إلا العزيز وهل يرهم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنسى الخالق وأنا المخلوق هل يرهم المخلوق إلا الخالق سخالق مني وانا مخلوق سعر بمخلوق غير از خالق چی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من مولای من مولای من مولای یا أنسى العظيم وأنا الهجير وهل يرهم الهجير إلا العظيم وهل يرهم الهجير إلا العظيم مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي أنسى الغبي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا الغبي هل يرهم الضيف إلا الكبير مولاي يا مولاي أنسى الغني وأنا الفقير وهل يرهم الفقير إلا الغني شفم خالي همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسا عطا کننده و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من ولی وهل يرحم السائل إلا المؤتي مثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولای یا مولای انت الحی وانا الميت وهل يرحم الميت إلا الخير مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل يرحم المرزوق الا الرازق مولای یا سال جباد و مال بخیل و هل یرحم البخیل الا الجباد مولای یا مولای مولا مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت انت الرحمن وانا المرحوم وهل يرحم المرحوم الا الرحمن مولاي يا مولاي انت السلطان وانا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرهم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرهم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرهم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرهم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرهم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتهل والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين